بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أنصاري أعلى الله مقامه فصلی را برای اجزای غیر مستقله منعقد نکرده. ما یه فصلی را گشودیم به نام اجزای غیر مستقله، مانند یک آیه از سوره حمد. ما معتقد شدیم اگر از محلش گذشت اعاده لازم نیست. اما شیخ انصاری فصلی برای انکار نگشوده، اما در ضمن توجیه روایت ابن ابی یعفور بیانی دارد که از آن بیان استفاده می شود که ایشان در اجزای غیر مستقله قائل به قاعده نیست. روایت ابن ابی یعفور در آینده می خونیم. اون این است که علماء امامیه، فقهای ما، در سه مورد در اثنا قاعده تجاوز را جاری نمیدونن. یکی در اثنا وضوء، یکی در اثنا تیمم، سومی در اثنا غسل. اتفاق دارن که اگر در اثنا شک کرد باید برگردد. این سه تا استثناست. شیخ هنگامی که میخواد این روایت را توجیه کند بیانی دارد که از بیانش استفاده می شود که در اجزای غیر مستقله قائل به قاعده نیست. می فرماید شرع مقدس وضوع را شیء واحد فرض کرده، ولذا در اثنا اگر شک کند این شک در محله. مثلا هنگامی که مس می کشم به پای چپ شک کنم که آیا صورت را شستم یا نه باید برگردم. چرا؟ لأن الوضوء امر واحد، امر واحدیست، امر متبعض نیست، هیچ وقت تجاوز صدق نمی کند. بعد می فرماید دلیل بر این که الوضوء امر واحدان روایت فقط در ابن ابی یعفور در وضوست. علما دوتا را هم ملحق کرده ام، یکی باب تیمم، یکی باب غسل. بعدن می فرماید دلیل بر این که در اجزای غیر مستقله قاعده جاری نیست، آقایان علما گفتن هوی کافی نیست، الهوی الاسجود کافی نیست. کما این که میگن، عرض کنم خدمتون که قیام از سجودم ولو منحنی باشد کافی نیست. از مجموع این ادله میخواد نتیجه بگیرد که قاعده مال اجزای مستقله هست، اما غیر مستقله جاری نیست. کلام شیخ را در چند کلمه جمع کردم. اولا در مقام تفسیر روایت ابن ابی یعفور که اجماع داریم که در اثنا قاعده تجاوز جاری نیست، می فرماید الوضوء امر واحد، تا تمام نشود شما در محلی. شاهد دوم، فقها غسل و تیمم را هم ملحق کرده ان. شاهد سوم، فقها به هوی اعتنا نکرده ان. بنابراین عرض کنم خدمتون که ما نمیتونیم قاعده تجاوز را در اجزای غیر مستقله جاری کنیم. این تمام فرمایش ایشان. عرض کنم خدمتشون که کلام شیخ از چند نظر قابل مطالعه هست. اولا در باره وضوع ما روایت داریم، روایت ابن ابی یعفوره، روایت ابن ابی یعفور. چون روایت داریم گفتیم قاعده در اثنا جاری نیست، و اگر روایت نداشتیم همون جا هم میگفتیم که اگر کسی موقع مسح برپا شک کند بر این که آیا سر را مسح کشیده یا نه، بگیم کشیده. در اونجا ما روایت داریم، حتی علمای ما آمدن قصد و تیمم را تنقیح منات کردن، ملحق کردن. بنابراین این دلیل شما اخص مدعاتون اعمه. مدعاتون این است که در اجزای غیر مستقله جاری نمی شود. چرا؟ چون در وضو جاری نیست. خب وضو دلیل خاص دارد، اون دوتا هم دلیل ندارد بلکه ملحق شده است. این یکی. و اما استدلال کرد بر این که علماء ما به هوی عمل نکردن، هوی را کافی نمیدونن. ما هم گفتیم کافی نیست، اما هازا قیاسون مع الفارق. بحث ما در اجزاء اصلیه هست. البته اصلیه گاهی مستقله و گاهی غیر مستقل، اما هوی از اجزای طبعیه. اگر گفتن در اجزای طبعی جاری نیست، دلیل نمی شود که در اجزای اصلی هم جاری نشود. البته اصلی دو جوره، گاهی مستقل گاهی غیر مستقل. سوم، بعدن فرمود که الفاتحه تو امر واحد، تا تمام نکنی اگر در اصلا شک کردی برگردی. اگر این را شما بگید، پس قاعده تجاوز باید فاتحش بخوانی. اصلا منکر بشید قاعده تجاوز. چرا؟ ما هم بگیم السلات و امر واحد. تا میم السلام علیکم را نگفتی هنوز شما در محلی. فقیه میتونه بگه اگر میگید الفاتحه تا امر واحد، پس ما هم بگیم السلات و امر واحد. آقای اردبیلی، الحج و امر واحد. تا طواف نسا را نکردی اگر شک کردی در احرام باید برگردی. این فرمایشات شیخ از نظر ما مخدوشه. بناءً علی هذا لا فرق، لا فرق بین الاجزاء المستقله و غیر المستقله، فرقی نیست. فقط روایت در وضوع داریم که در اثنا قاعده تجاوز جاری نیست، اما دوتا را هم ملحق کرده اند. در بقیه موارد ما قائل به جریانیم. اما یه دونه شرط داره، شرطش اینه که صورت عمل خبرش را بگو، صورت عمل محفوظ نباشد. یعنی در ذهنم صراط مستقیم محفوظ نباشه، ولو میگم ولوادین، اما صورت عمل اهدنا الصراط المستقیم هنوز در مغزمه. اگر این شد باید برگردد. چرا؟ چون صورت عمل اگر محفوظ باشد شک در محله. اگر صورت عمل محفوظ باشد شک در محله. شرطش این است که صورت عمل محفوظ نباشد. آقایان ارز کنم در مقصود کلمه مستقله هست، اونا کنید غیر المستقله، کلمه غیر در اونجا افتاده. بنابراین در اجزای غیر مستقله هم قاعده تجاوز جاریه. شرطش چیه؟ صورت عمل محفوظ نباشد، ذهن در ذهنم نباشه، به کلی از ذهنم رفته باشد. و الا اگر نزدیک هم باشن تجاوز صدق نمی کند. میگن شک در محله. بقیت هنا کلیمتون، هنوز بحث تمام نشده. بقیت هنا کلیمتون، اون کدومه؟ اگر ما در اجزای مستقله در اثنا شک کنیم، خب جاری میکنیم. اما اگر آمدیم بعد از فراغ عن الصلات، شک کردم که آیا مد و الوادن را گفتم یا نه، آیا الله الصمد صادش را گفتم یا نه، یا اصلا حمد را خوندم یا نخوندم، بعد از فراغ اگر شک کنم، خواه شک در وجود خواه شک در صحت، اصالت و صحه در کجا جاری کنیم؟ در منسی یا در مجموع صلات؟ اصالت و صحه در آن مشکوک منسی غلطه، در آن مشکوک جاری کنیم یا در صلات؟ در مشکوک، در همان مشکوک. میگیم انشاءالله حمد را خوندم، سوره را خوندم، صراط ساتش را درست گفتم، در مشکوک جاری میکنیم. البته شک در مرکب ناشی از شک در مشکوکه، و که شک در مشکوک جاری شد قهرن نمازم صحیح خواهد بود. شک ما شک سببی و مسببیه. آیا مجموع صلات صحیح است یا صحیح نیست ناشی از این است که آیا جزء صحیحه یا نه. وقتی قاعده گفت جزء صحیحه، مسلماً مجموع هم صحیحه. خب آسه جعفر میگه از اول درس تا آخرین جا یه بارم با انگشتانتون بشمار، من اینها رو حفظ کنم. چند مکتب رو گفت اینها بهانه سا، انقاء قاف را هوس آشیانه بود، قوقای نینوا همه در ره بهانه بود. این بهانه است که اصالت و تأخیری ها هم به فیض برسند. چند مکتب را گفتیم. یک، شیخ انصاری بحثی برای اجزای غیر مستقله منعقد نکرد. دو، آمده از روایت ابن ابی جعفر که میگه در اسنا چاری نیست، توجیهی کرده که از آن توجیه در میاد که ایشان معتقد است در غیر مستقله قاعده چاری نیست. سه، توجیهیشون این است که اولا روایت میگه چاری نیست، علما هم دوتا را هم ملحق کرده اند. این سه. چهار، آمد گفت از صلات و امر واحد چیز الحم بله القراءت و امر واحد، تا تمام نکنی در اصلا شک کنی برگردی. بعد استدلال کرد با هوی، گفت در هوی هم کافی نیست. در جوابیشون عرض کردیم اولا در باب وزور روایت داریم، اگر روایت نبود بگفتیم. ثانیاً عرض کنم اگر در هوی جاری نیست، دلیل نیست که در اجزای مستقل غیر مستقل هم جاری نیست، چون اجزای غیر مستقل هم جزء اجزای اصلیه است. ثالثاً اگر میگید القراءت شیء واحد، بنابراین تا تمام نکردم باید برگردم، باید فاتحه قاعده تجاوز را بخوانیم. ممکنه بگیم الصلاة امر واحد، الحج امر واحد. در آخر آمدیم یه مطلب را عرض کردیم، گفتیم آقایان اگر در اجزای غیر مستقل شک کردی، در صورتی قاعده تجاوز جاریست که صورت عمل محفوظ نباشه، و الا اگر صورت عمل در ذهنتون باشد این شک در محله. شک در محله، بگو شک در محله. بعد آمدیم گفتیم اگر به اصلا شک کنیم قاعده جاری میکنیم، اما اگر بعد از صلات شک کردیم که حمد را خوندم یا نه، قاعده تجاوز در مشکوک جاریه، قطعا خود نمازم صحیحه. تم کلام و در این تنبیه، التنبیه الهادی عشر، تنبیه هادی عشر تنبیه خیلی مهمی نیست. اون کدومه؟ اون این است که همینطوری که قاعده تجاوز در شک در وجود جاری می شود، در شک در صحت هم جاری می شه. قاعده شک در وجود اگر یادتون باشد، گفتیم شک در عرض کنم خدمتون که کانه تامه است، اما شک در صحت کانه ناقص است. هر دو جاریه. اما شیخ اعلی الله مقامه در اینجا تشکیک کرده که آیا قاعده تجاوز منحصر به شک در وجوده یا شک در صحت را هم میگیرد. اول میخواد بگه میگیره، چرا؟ میگه بازگشت شک در صحت به شک در وجوده، بازگشت شک در صحت به شک در وجوده، یعنی شک در وجود شیء صحیح، شک در وجود شیء صحیح. بناءً علی هذا شک در صحت برمیگردد به شک در وجود، زیرا شک در وجود امر صحیحه، شک در وجود امر صحیحه. بعد میگد الانصاف که این درست نیست، ما دو تا شک داریم، یه شک در وجود داریم، یه شک در صحت. بعد چه کنیم؟ بعد میاد از راه دیگر درست میکند. اون این است که بگیم روایتی که میگد انما الشک فی شیء لم تجزه، معلوم میشود شیء هست، گاهی از آن تجاوز میکنیم گاهی تجاوز نمی کنیم. این می شود؟ این می شود؟ شک در صحت. تو برای گفته این گفت، این گفت، این که میگد انما شک فی شیء لم تجزه، معلوم می شود اون شیء هست، گاهی تجاوز می کنی گاهی تجاوز نمی کنی. از این راه آمده درست کرده. در این حال تشکیکات شیخ همینه. اولا میگد روایت شک در وجود را میگیره، شک در صحت نمیگیره. بعدا میگه نه، شک در صحت هم بازگشتش به شک در وجود صحیحه. بعد از این بر میگردد، از راه دیگر درست میکند. اون کدومه؟ میگد روایتی که میگد انما الشک فی شیء لم تجزه، معلوم میشه اون شیء هست، گاهی یتجاوز گاهی لا یتجاوز، این می شود همان شک در صحت. یلاحظ علیه، این تمام بحث شیخ در اینجا یک ریشه دارد. اون کدومه؟ خیار کردن که شرع مقدس دو تا قاعده دارد، یک قاعده شک در تجاوزه، یک قاعده شک در فراغه. آمدن شک در تجاوز را، گفتن شک در وجود، شک در صحت، شک در وجود، اون دیگری را شک در صحت. آمدن گفتن قاعده تجاوز شک در وجود، قاعده فراغ شک در صحت. ما عرض کردیم آقا جون دو قاعده نداریم، یه قاعده هست فقط، اون این است که انسان حین العمل از کره، حین الانصراف اذکره. این فرق نمی کند شک در وجود یا شک در صحت. یادتون هست مرحوم نائینی می گفت نمی شود از یک روایت دو تا قاعده را استفاده کنیم. اشکالات مرحوم نائینی را ما جواب گفتیم، خاطرتون هست؟ گفتیم نباید خصوصیات را در قاعده دخالت بدهیم، خصوصیات در مرحله پایینه، مرحله بالا التجاوز و عدم التجاوز. بناءً علی هذا فرق نمی کند قاعده فراغ یا عرض کنم شک در صحت یا شک در وجود، هر دو را ما جاری می کنیم. البته اون مطلبی که قبل گفتم جاش اینجاست، اگر بعد از نماز شک کردیم ما میتونیم قاعده تجاوز را در جز جاری کنیم، قهلا بگیم کلن صحیحه. این هم تمامه. الامر ثانی اشر، الامر ثانی اشر، مهم اینه. این دوتا امری که خوندیم خیلی مهم نبودن، عرق مزغه بودن، مهم همینه. الامر ثانی اشر، امر دوازدهم، آیا قاعده مال اجزاء یا شروط را هم شامل می شود؟ مثال بزن شروط، آیا لباس من پاک است یا پاک نیست؟ من رو به قبله هستم یا نیستم؟ آیا ساتر من صحیح است یا صحیح نیست؟ آیا قاعده فقط اجزاء را می گیرد یا شروط را هم می گیرد؟ بین مرحوم جواهر و بین مرحوم صاحب مدارک به بعد المشرقین. صاحب جواهر میگد بله، حتی در هیئت نماز باشی شک کنی که آیا به قبله هستم یا نه، لباسم طاهره یا نه، ساتر دارم یا نه، قاعده جاریه هیئت صلات. بعد یه کمی سر میخورد میگد نه، بعد دخول فی الغایه، اگر داخل نماز شد شک کند که آیا لباس من طاهره یا نه، رو به قبله هستم یا نه، ساتر دارم یا نه، کل شیئن ارکنم ما مزا من صلات که و تحرک میگیره. اول حتی هیئت صلات را هم قبول دارد که در حال هیئت هستم، شک در شروط کنم قاعده جاریه. بعد در عبارت کمی تغییر میده، میگه نه، بعدم با دخل فی الغایه. در مقابل این مرحوم صاحب مدارک، صاحب مدارک اعلی الله مقامه میگه نه، شک در شروط اعتنا ارز کنم باید اعتنا کند حتی بعد از سلام. حتی بعد از سلام باز اثناء عمل بگرد، خب مسئله ایست. اما از کنم میگد حتی بعد از صلاتم شک کند که طاهر بوده یا نه، به قبله بوده یا نه، ساتر بوده یا نه، باید برگرده. بینهما بعد المشرقین. شیخ انصاری اعلی الله مقامه قائل به تفصیله، میگد نه، قاعده تجاوز در اثنا و بعد الفراغ جاریه، اما نسبت به نماز گذشته، اما نسبت به نماز آینده باید وضو بگیره. من در اثناء نماز هستم وضو دارم یا نه؟ کل ما مزا من صلاتک و طهورک فامضه کما هو. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من وضو داشتم یا نه؟ کل ما مزا من صلاتک و طهورک فامضه کما هو. اما اگر بخوام نماز عصر را بخوانم باید وضو بگیرم. این را آقایان میتونید در یک قالبی بیان کنید که شیخ میگد نسبت به گذشته صحیحه، نسبت به آینده باید وضو بگیرد، باید قبله نما بیارد ببیند نماز درسته یا نه، باید نگاه کند ببیند ساتر هست یا نه. این را ما در این تعبیر میگیم، میگیم این قاعده تجاوز صحت نسبی را ثابت میکند، کلمه نسبی صحت نسبی را ثابت میکند گذشته را، اما صحت مطلق را ثابت نمیکنه. نسبت باید به آینده وضو بگیرد. حتی عروت الوثقا هم نگاه کنید در کتاب صلات، سید هم همینه میگد، میگد اصالت الصحه در نماز گذشته صحیحه، اما نسبت به نماز آینده باید وضو بگیرد. چرا؟ قاعده تجاوز صحت دوباره باز کن نسبی را ثابت میکند، صحت مطلق را. اینم یه قول. القول الرابع، تانجا چند قول گفتیم؟ یک قول جواهر که ماشاءالله میگد حتی هیئتم، حالت هیئتم باشید کافیه، بعد میگد نه، دخل فی الغایه. قول مرحوم مدارک میگد حتی بعد از نمازم اگر شک کند باید عرض کنم از نو بگیرد. شیخ انصاری میگد نه، نسبت به گذشته درسته، آینده را باید وضو بگیرد. یه قول رابعی هم هست، میگد اگر از قاعده تجاوز را اماره بدونی، این هم نسبت به گذشته درسته، هم نسبت به آینده. اما اگر اصل بدانیم، نه، گذشته را درسته، آینده را درست نیست. پس فهاهنا اقوال اربعه، یکفی مطلقا، لا یکفی مطلقا، یفصل بین الماضی و المستقبل یفصل بین کون قاعدت تجاوز امارتن برا هر دو او اصلا فقط گذشته. ما چه میگیم؟ ما انشاءالله شنبه اگر عمر باقی باشد خواهیم گفت که صور مختلفه، صور مختلفه. چند صورت خواهیم گفت، در بعضی از صور قائلیم، در بعضی از صور قائل نیستیم. خب قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حملت القرآن، حملت القرآن هم المحفوفون برحمت الله، حملت القرآن هم المحفوفون برحمت الله والملبوسون بنور الله. ترجمه فارسی: کسانی که حاملان قرآنن، حافظ قرآنن، عمل به قرآن میکنن، المحفوفون برحمت الله، غرق در رحمت خدا هستن. فارسی: المحفوفون برحمت الله، غرق در رحمت هم. الملبوسون به نور الله، در پوشش نور خدا هستن. معلوم می شود حفظ قرآن، حامل قرآن، یک نوع برای انسان نورانیت میاره که انسان راه را گم نمی کند. من حساب کرده ام جوانی که با قرآن محشوره ولو کمی قرآن حافظه کمتر گناه می کند تا اون جوانی که اصلا با قرآن آشنانی. بنابراین آقایان باید در هر ماه یک قرآنی را ختم کنید. هر روز یه جز قرآن میخونیم، در ماه یه قرآن ختم میکنیم. الان که دوران جوانی هستی هر روز یه جز قرآن بخوانی، بعد از 5-6 سال حافظ نوع آیات قرآن میشوی. همه آیات هم حفظ نکنی، اما آیات عمده براتون محفوظه. هم المحفوفون برحمت الله، غرق در رحمت، در پوشش نور خدا. حضرت سید ساجدین یا حضرت رضا در روایت هست که هر 10 روز یک قرآن ختم کرد، یعنی هر روز 3 جز قرآن میخون. شاید در بعضی از روایات هست که در 3 روز یک قرآن ختم کرد که هر روز 10 جز قرآن، اما اون روایت که در ذهن منه هر ماه، هر 10 روز 3 جز عرض کردن یه قرآن ختم میکرد که در ماه میشد 3 قرآن. بنابراین آقایان عنایت خاصی به قرآن و حفظ قرآن داشته باشید، خصوصا آیات الاحکام. فقیه باید همه آیات احکام در دستش باشه. اگر آیات الاحکام دست ما نباشد فقه ما ناقصه. اول کتاب الله، بعدن سنت رسول خدا و ائمه اهل بیت، که در واقع محور کتاب الله، سنت بر محور کتاب الله. ولذا میگیم اون المعجزت الکبرا، الثقل الاکبر. این عرض بنده است. انشاءالله آقایان عنایت به قرآن داشته باشید. حفظ قرآن آسانه، خصوصا سوره های کوچک حفظش آسانه و انسان حفظ کند و در نمازم بخواند، مقید بشود در نماز بخواند، خیلی نورانیت میاره. خب این عرض من تا اینجا. آخرین کلمه‌ای که عرض میکنم، آقایان میگن درس تا کی هست؟ این بحث ما هفته آینده به امر خدا شنبه خدمتون هست، یک شنبه هم خدمتون هستیم، دو شنبه هم هستیم، 3 شنبه هم هستیم، 4 روز اتفاقا 4 تا درس داریم که این قاعده تمام بشود. دیگه عرض کردم 4 شنبه که تولد امیر مؤمنان است و اون که عرض کردم که تعطیله. بنابراین آقایان تنظیم سفر که می کنید اقلن تا صبح 3 شنبه خدمتتون باشیم، این قاعده تمام بشود انشاءالله.